بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب یا ممتحنت امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره و زعمنا ان لک اولیا و مصدقون و صابرون لکل ما اتانا بی ابوک صلی الله علیه و آله و اتابهی و سی و فنا نسألک ان کنا صدقناک الا الحقنا به تصدیقنا لهما لنبشر انفسنا به ناقد تهارنا به ولایتک یا زهرا بعد کل یوم ناشورا و کل ارزن کربلا و عین الحسین فی هذا الارض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر. تعجیل در فرج آقا اون حضرت صاحب شلو اونه که یکم عقبترم بیان این فضای خالی رو پر کنن موقع مناجات، خلاصه به هم نزدیک باشیم، این قلوب مؤمنین و هم نزدیک باشه. تو حال جلسه اثر داره، بعدش هم یهو می‌بینی بغل دستی یه اهل معرفت از قبل اونم گیرت میاد. تعجیل در فرج آقا امام زمان یه صلوات بلند بفرست. یکی از ایراداتی که به ما بچه مذهبی ها یا به قول معروف به ما جامعه مذهبی وارده، تلقی ناقص و غیر دقیق ما از دینه. اینکه ما دین رو مساوی و منطبق 100% با فقه یا شریعت یا خیلی عوامانه بخوام بگم و راحت و ساده، از نظر ما دین مساویه با احکام شرعیه، دین مساویه با رساله توضیح المسائله. و اگر کسی خارج از این محدود گامی برداره، تخطی کنه، خارج از این تفکر ما، خلاصه خارج از دین شده. کوچکترین تخطی شرعی، کوچکترین اشتباهی که خلاف حالا احکام شرعی هست از زعم ما، از زعم ما ها، نه از زعم فقیه، شاید فقیه خودش ایرادی نداشته باشه، فقیه جواز بده اصلا، یا بر اساس شرایط مختلف یه فقیه جواز میده میگه اشکالی نداره، ولی ما کوتاه نمیایم. یعنی ما در این تلقی خودمون از دین که دین مساوی است با فقه، دین مساوی است با شریعت، دین مساوی است با احکام شرعی، از فقیه هم فقیه تریم، از مرجع تقلید هم مرجع تریم، از مجتهد هم مجتهد تریم. یه روحانی بود آقای رفیع اگه اشتباه نکنم شهره، اون یه نقاشی بود، نقاشی میکرد ساختمون، ماه رمضان بود، گفت حاجی من سختم روزه میگیرم، نمیتونم روزه بگیرم، نمیشه یه حکمی بدی که ما خلاصه روزمون نگیریم، کارگریم. گفت اون حاج آقا، گفت امام جمعه شهره، گفت من خودم میخوام روزه نگیرم میرم پیش دکتر فلانی. یعنی فقیه خودش اصلا به اون معنا سخته میگیره، میگه اگه دکتر به من بگی نگیر نمیتونم اصلا نباید بگیرم. ولی خدا نکنه که یه کسی مثلا روزه نگیره، ما هزار جور فکر در موردش میکنیم، نگاه ها سنگین میشه روی اون آدم، قضاوت ها زیاد میشه. این دین نیست. یه روایتی هست شنیدید، رد و شمس، میخوام بگم با این خطکش ما، با این تلقی ما، نه حالا همسایمونو پسرمونو برادرمونو نمیدونم فامیلمون از دایره دین خارج میشه، امیرالمومنین هم از دایره دین خارج میشه، چون در تاریخ داریم که امیرالمومنین نمازش قضا شد، که ماجره رد و شمسه که میگن خورشید رو برگردوندن. کجا اومده این کتاب الارشاد شیخ مفید، الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد؟ این کتاب بسیار ارزشمندیه،
از شیخ مفید قرن 4 و 5 یعنی حدود 1000 سال پیش این کتاب رو نوشته، اونم دو سال آخر عمرشه، این وقتی که به لحاظ علمی به یه قوتی رسیده بوده، کلی دوراشو زده بوده. یکی از شیعیان بهش گفته ما یه کتابی در تاریخ اهل بیت می‌خوایم، نمیدونیم چی به چی و کی، مختصری باشه، حالا شما 10 جلد 20 جلد 30 جلدی می‌خونی، برای ما یه کتاب مختصری بنویس. شیخ مفید آخر عمرش این کتاب رو می‌نویسه که امام زمان در مورد ایشون می‌فرماید سدید، توی نامه‌ای داره منسوب به امام زمانه در مورد شیخ مفید، می‌فرماید او سدید است، ولی رشید است، یه همچین شخصیتی، یه کتاب متقنی که بعد از او هر کسی در تاریخ اهل بیت نوشته از جمله کتاب‌های مرجع کتاب این کتاب ارشاد شیخ مفید بوده. الانم کاظمین اونایی که میرن خاطرشون باشه زیارت ایشون برن کنار امام جواد، نزدیک امام جواد ایشون دفنه، یه صلوات براش بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اتفاقا از جمله کتاب‌هایی که به زبان انگلیسی هم ترجمه شده، یعنی میخوام اهمیت اون روایت رو بگم، دارم از کجا نقل میکنم ها. شما میدید منابع شیعی اصلا ترجمه نمیشه به انگلیسی، عمده منابعی که برای شناخت اسلام در اروپا ترجمه میشه منابع اهل سنته متاسفانه، و شناختی که جهان غرب از اسلام پیدا کرده و ذهنیتی که داره مبتنی بر منابع اهل سنته، نه مبتنی بر منابع شیعی. یه آقایی به اسم دکتر هوارد، اوشون هم حدود 11 سال پیش مرحوم شدن، توی اون دوره که از الان هم کسی منابع شیعی رو ترجمه نمی کنه، توی اون دوران ایشون ترجمه کرد، از جمله کتابایی که ترجمه میکنه همین الارشاد شیخ مفید هست و مقالات زیادی در مورد شیعه نوشت و در مورد امام حسین و واقعه کربلا نوشت. برای ایشون هم توی ماها اینجا کار میکنیم خیلی خوبه، اینکه توی متن اروپا وقتی هیچ کی کار نمیکنه توی کار بی اهمیتی که هیچ کی اهمیت نمیده، میگم گفتم مثلا این چیه دیگه، رفته مثلا یه کتابی که هیچ کی نمیخونه و در اولویت نیست اونا رو ترجمه میگه. برای ایشون هم یه صلوات بفرستید. ان شاء الله که امشب فیض ببره. این کتاب عمده مطالبش در مورد امیرالمؤمنینه، یکی از روایاتش روایت رد و شمسه، گویا پیغمبر امیرالمؤمنین رو برای امری فرستاده بودن، نماز عصر زمانش میرسه، امیرالمؤمنین مشغول به امر پیامبر بوده، نماز اول وقت رو به تأخیر میندازه، یعنی امر پیغمبر اولا بوده برای اینکه حالا اونجا کارو رها کنه و بخواد نماز بخونه و بر میگرده. از اینجا روایت شروع میشه، اسماء بنت عمیس میگه، ام سلمه میگه، جابر بن عبدالله انصاری میگه، ابو سعید خدری میگه، اینا همه نقل میکنن که ان النبی کان ذات یوم فی منزله، میگه پیغمبر در منزلش بود، و علیون بین یده، امیرالمومنینم اونجا بود، از جاءه جبرئیل اومد، یوناجیه شروع کرد با پیغمبر صحبت کرد، ان الله سبحانه، وحی رسید، فلما تغشاه الوحی، وحی که میمد یه سنگینی بر پیغمبر عارض میشد، پیغمبر مجبور به یه جایی تکیه بده، به یه دیواری، به یه دری تکیه بده، فلما تغشاه الوحی توسد فخذ امیر المؤمنین، سرشو گذاشت رو پای امیرالمومنین، فلم یرفع رأسه، رأس سرش هم بلند نکرد، انها حتی قابت شمس، تا اینکه شمس یا خورشید غروب کرد. حالا میدونه پیغمبرا، یعنی همه اینا اینطور است که پیغمبر ندونه که امیرالمومنین نمازشو نخونده، عد میاد سرشو میذاره رو پای امیرالمومنین، انقدر میخوابه و این وحی انقدر طول میکشه که غروب میکنه خورشید، فستر امیرالمومنین دید خورشید داره میره، لذالک الی صلات العصر جالسن، همون نشسته، یوم او به رکوعه و سجوده ایماء، با ایماء اشاره شروع کرد نمازشو، رکوع سجودش رو انجام دادن، فلما افاق من غشیته، وقت تازه وقت تموم شد پیغمبر سرشو بلند کرد، قال امیرالمومنین علیه السلام، عرض کرد به امیرالمومنین افاتت که صلات العصر، نماز عصرت فوت شد، حالا از خواب بلند شدی از کجا میدونی؟ معلومه از قبلش میدونستی. همین بلند شد اولین کلام به امیرالمومنین گفت نمازت قضا شد، نمازت فوت شد. قال له لم استطع ان اصلیها، من نمیتونستم. امیرالمومنین فرمود که من نمیتونستم نماز بخونم قائما، نمیتونستم ایستاده نماز بخونم. لمکانه که یا رسول الله، در صورتی که سر شما روی پای من بود. ول حال التی کنت علیها فی استماع الوحی، شدش وحی رو میشنید. حالا من انقدر خوش که مقدس نشدم یا رسول الله که اونجا بیدارت کنم بگم نمازم داره قضا میشه، وحی رو بذار کنار. سر ولی خدا رو پای منه، استماع وحی در اتفاق میفته. حالا من بگم نه بلنش، من میخوام ایستاده نماز بخونم، بلنشو بلنشو. پیغمبر فرمود که دعا کن، دعا کن خدا برمیگرده. دیگه حالا من متن عربیشو نخونم. دعا کن خدا خورشید رو برمیگرده. میگه امیرالمومنین دعا کرد، فسأل امیرالمومنین، دعا کرد، فردت علیه حتی صارت فی موضعها. میگه خورشید برگشت سر اونجایی که نماز عصر باید خونده بشه. ثم غربت، بعد غروب کرد. بعد اسما میگه وقتی که این اتفاق افتاد مثل صدایی در آسمان پیچید، مثل صدای کشیدن اره به چوب، یه همچین صدای وحشتناکی در آسمان. خب الان نگاه فقهی، نگاه شرعی به این حدیث چیه؟ اصلا فقه ما چقدر این ظرفیت و این امکان و این توانایی رو داره که به این کلی سوالی که در مورد همین حدیث مطرح میشه پاسخ بده؟ خود فقیه هم مدعی نیست، ماها فکر میکنیم. فقها خودشون مدعی نیستن. فقها میگن ما متولی سری احکام شرعی هستیم، قرار نیست پاسخگوی همه مسائل باشیم، دین ابعاد دیگه‌ای دارید، برید فرا بگیرید. ولی ما میگیم نه، دین مساویه با فقه هست. و همین نگاه ما باعث شده که مردم رو، بچه‌مون رو، خانواده‌مون رو، برادرمون رو از دین زده کنیم. دانش آموزی که میاد سر کلاس، حالا یه بخشی جامعه و نمیدونم سیاست‌های کشور، یه بخشیش رفتار ما پدر مادر هاست. من حالا فعلا چون با خودمون کار دارم، رفتار ما پدر مادر هاست که چه نگاهی به بچه‌مون القا کردیم، دین رو چطور به بچه‌مون معرفی کردیم که بچه‌مون فراری از دینه، از دین یه پوسته ظاهری رو درک کرده، از دین فقط احکامش فکر کرده. دین همین احکام شرعیه که نمازش رو دقیق بخونه، الفاظش رو دقیق ادا کنه، وضوش رو دقیق بگیره، پاشو درست بذاره. اگه ازت پرسید پدر مادر این خورشیده برگشت، یعنی تو میتونی جوابشو بدی؟ یعنی خورشید برگشت؟ واقعا برگشت خورشید؟ معجزه شد خورشید برگشت؟ اگر الان مثلا یکی بگه دو دو تا به اعجاز پیغمبر شد پنج تا، شما قبول میکنی؟ آقا پیغمبر معجزه کرد دو دو تا شد پنج تا. آقا الان پیغمبر معجزه کرد دو ضرب در دو شد پنج. یا نمیشه که آخه، چجوری؟ قرار نیست که همه ساختار طبیعت عالم با معجزه دگرگون بشه که، قرار نیست اصلا خلاف طبیعت عمل بشه که. خب الان شما با رساله توضیح المسائل چی میخوای جواب بچه تو بدی اگه دین فقط فقهه؟ اگر در مورد شق القمر میگه پیغمبر ماه و دو نیم کرد، چه جوابی داریم برای بچه‌مون بدیم؟ به امیرالمومنین امشب ربط داره، به شب قدر این حرف ربط داره ها؟ یا نه میگید نه زمین برعکس چرخید، خورشید که اصلا ثابته، مثلا میگی رد و شمس، ماها داریم دور خورشید میچرخیم، خورشید که دور ما نمیچرخه که. زمین یعنی برگشت؟ اصلا رد و شمس یعنی چی؟ خورشید که با زمین داره میچرخه، زمین های جهتش عوض شد؟ مثل چیزی که مثلا در مورد غروب، در مورد ظهور حضرت صاحب میگن که خورشید از مغرب طلوع میکنه، به این معنی نیستش که خورشید از داره حرکت میکنه و از مغرب طلوع میکنه، معنیش اینه که مسیر چرخش زمین عوض میشه. مسیر چرخش زمین عوض بشه، خورشید به جای اینکه از شرق طلوع کنه از غرب طلوع میکنه. تازه اینم داده جواب درست درمونی نیست. جواب درست درمون رو خدا رحمت کنه آقای رنجبر فرمود، گفت اینکه خورشید از مغرب طلوع میکنه در زمان ظهور امام زمان معنیش اینه. اینی که میگم اینا دیگه حرفای فقهی نیست، حرفای شرعی نیست، اینا دیگه تو رساله توضیح المسائل گفته نشده. ایشون میفرمود که معنیش اینه، چون مردم همه انتظار دارن که خورشید از شرق طلوع کنه و همه رو به شرقند، امام زمان خودش خورشیده و از جایی میاد که هیچ کسی تصور نمیکنه. همه پشتشون به حضرت صاحبه وقتی آقا میاد، همه رو به جای دیگه ای دارن ولی آقا از جای دیگه ای میاد، همه مسیر رو غلط رفتن. خورشید از مغرب میاد، خورشید از جایی میاد که هیچ کی توقعش رو نداره، هیچ کی تصورش رو نداره. و هزارها سوالی که در مورد همین حدیث مطرح میشه، همین حدیث رد و شمس، اصلا به امیرالمومنین که نشسته نمازش خون دیگه، چرا باید بگیم این نمازش فوت شده؟ حالا مستر بوده نشسته خونده اصلا، ولی پیغمبر میگه نمازت فوت شد، هی میخواد یه سناریایی رو رقم بزنه، یه اتفاقی بیفته، وگرنه امیرالمومنین نیاز به اعاده نماز نداشت که، در اون حالت اضطرار خونده نماز رو، ولی میخواد یه اتفاق بیفته. نه فوت شده، با خوندم ها، نشسته خوندم، نه نمازت فوت شده، باید سر وقتش بخونی. چرا؟ که یه اتفاقی بیفته که مقام ایشون مشخص بشه. دو، یه عده ظاهربین دهنشون بسته بشه. بحث ما همینه که ما در دین نباید ظاهربین باشیم. یه عده همون موقع شروع کردن شونه بشون، دیدی علی هم نمازش قضا شد، دیدی؟ چون از نظر اونا دین مساوی بود با نماز، دین مساوی بود شرع، دین همین بود. آتو گرفتن از امیرالمومنین، وگرنه نیازی به رد و شمس نبود. که یه دلیل این همه معجزه هایی که ما در طول تاریخ داریم، اهل ظاهرن، اهل باطن که نیازی ندارن به معجزه، که اهل باطن که میفهمن، میبینن، تشخیص میدن. اهل ظاهرن که نیازی به معجزه و کرامت و این مسائل دارن، ما نباید اون تیپی باشیم. اگر ما تمرکزمون بر این باشه که بر فقط احکام شرعی باشه، به خصوص نسل جدید تلقیش از دین میشه یه امر ظاهر، میگه دین یه امر ظاهریه. بعد نماد دین برای این آدم، برای این بچه میشه مثلا یه مجتهد، یه فقیهی که کارش فقط فقاهته. خود اون مجتهدم مدعی نیستش که من نماد دینم، ولی ما به بچه‌مون میقبولونیم که نماد دین اونیه که داره فقط حکم شرعی میده، نماد دین اونیه که داره احکام شرعی رو با دقت مو به مو انجام میده، در صورتی که نماد دین اون افراد جامعی هستن که فقه هم یکی بخشی از کارشونه، هم فقیه، هم اصولیه، هم عارفه، هم فیلسوفه، هم ادیبه و هم عامل به همه این موارده، هم نجوم میدونه، هم ریاضی میدونه، هم طب میدونه. نماد دین اونو باید نشونش بدی، این نماد دینه. ولی وقتی ما از دین فقط تمرکز میکنیم و فوکوس میکنه رو بحث شرعیش، او اینو میفهمه بچه، بعد میاد تو مدرسه شبهاتی که مطرح میکنه همه ناظر مسائل ظاهری دینه، هیچ عمقی در ذهنش از دین نداره، همش تناقضاتی که در ظاهر دین هست رو به رخ تو میکشه و تصور میکنه که الان مچ دیندارا رو گرفته و دیگه کسی برای این حرفای او جوابی نداره. نه، جواب هست، اشتباه دین به تو معرفی شده. به جای اینکه حافظ و مولانا و سعدی و ابن سینا اینها به عنوان نماد دین معرفی بشن، دیگران معرفی میشن. فقه در چارچوب خودش باید ازش انتظار داشت، نه فراتر از اون. مثل این میمونه که شما بگی من میخوام مسائل فیزیک رو با شیمی درک کنم. نمیشه، مسائل فیزیکی رو باید با علم فیزیک درک کنی، مسائل شیمی رو باید میشیم. فقه یه علمیه در برای استنباط احکام شرعی، قرار نیست که پاسخگوی همه نیازهای من باشه. قرار نیستش که خطکشی باشه، خطکشی یک خطکش ثابتی باشه که همه باید مطابق اون خطکش زندگی کنن. آقای مکارم شیرازی که ایشون به عنوان یه فقیهیه که به عنوان به قول معروف چهره‌ای که در جامعه از ایشون القا شده به عنوان فقیه، نه به عنوان کسی که عرفان درش غلبه داره یا فلسفه درش غلبه داره، گرچه این علوم رو هم میدونه، ولی به عنوان فقیه شناخته میشه دیگه. میگم این استناد نمیخوام از مثلا آقای حسنزاده و امام و عرفا اینا بیارم، استناد میخوام از یک فقیه متشرع بیارم که تأکید داره بر مسائل شرعی. ایشون میگه که قرآن دین را واحد و شریعت را متعدد میداند، از لزوم وحدت ادیان وحدت شریعت لازم نمیاد، زیرا که شرایع یک سری احکام و دستورالعمل های عملی و رفتاری است که بر حسب مصالح و مقتضیات زمانی و مکانی از لحاظ کمی و کیفی قابل تحول است. میگه شریعت میتونه عوض بشه، مکان عوض بشه حکم عوض میشه، زمان عوض بشه حکم عوض میشه، شرایط عوض بشه حکم عوض میشه. یه حکمی برای 100 سال پیش بوده الان بگیم الا بلا همون باید رعایت بشه، یه حکمی واسه مثلا فلان شهر باید شهر ما هم عمل بشه، فلان کشور کشور ما هم باید عمل بشه، یه حکم برای یه نسلیه باید برای نسل ما هم نه، این اصلا شرایط عوض بشه. ایشون میفرماید میگه شرایط عوض بشه شریعت عوض میشه. شریعت مساوی دین نیست، دین واحده. برای همین در قرآن ما ادیان نداریم، نگفتن دین ها، گفتن دین، ولی راجع به شریعت جمع آوردن، شرایع داریم یعنی شریعت ها. ما نباید جلو تر از فقیه حرکت کنیم، نباید فقیه تر بشیم، نباید مرجع تر بشیم. حالا اینا رو دارم تازه مقدمه میگم، بنا همین سه شب و بعد انشاءالله ده شب محرم مفصل تر و تخصصی تر در مورد این موضوع میخوایم صحبت کنیم که این مطلب جا بیفته. چون من گاهی فکر میکنم این چیزا حل شده است تو جامعه ما، بعد میری تو متن جامعه میبینی نه، هنوز همون آش همون کاسه، هنوز با چماق شریعت، با چماق فقه، با چماق احکام افتادیم به جون بچه هامون، به جون خانوادهمون، به جون فک و فامیلمون، به جون همسایمون، و میگیم همینی که در فقه گفته شده اینو باید عمل کنید، در غیر این صورت تو خارج از دین هستی. اونم میگه اصلا من نمیخوام، مثلا دین شما رو نمیخوام. خدا همه مادرتون حفظ کنه. مادر من که کوچیک بودم میگفت سرما که میخوردیم میرفتیم دکتر، دکتر یه شربتی میداد میگفت مثلا یه قاشق مرباخوری به این مثلا هر 8 ساعت یه بار بده. من میگفتم این 8 ساعت آخه این یه قاشق به چه درده میخوره؟ گفت نصف شربتو تو حلق من میکرده، نصف شربتی که مثلا باید تو فقه هم ما این شکلی هستیم. فقیه یه حکمی میده، ما از اون نه باید قوی تر عمل کنیم. خاطرمه که یه جایی داشتیم نماز میخوندیم، من یه خانم جلوتر اونو عقب وایستدم، گفتم آقا باید جلوتر، خانم ها وایستن. گفتم نظر رهبری نیست، نظر رهبری اینه که خانم ها میتونن جلوتر وایستن. آقا نزدیک بود حکم ارتداد ما رو صادر کنن. گفتم بابا نظر آقاست دیگه، رسالهش برید بخونید، حالا مراجع دیگه نظر دیگه دارن. نظر ایشون اینه، میگه خانم با آقا مثلا نهایتا یه وجب باید با هم چسبیده نباشن، یه جا فاصله داشته باشن، ولی خانم میتونه جلوتر وایسته. نه اصلا نمیدونی چه اتفاقی افتاد، ما نباید جلوتر از فقیهمون حرکت کنیم که این ضربه میزنه. بعد یه جایی کار رسید به نمایندگی ولی فقیه یا روحانی اونجا بود، ایشون هم گفت بله آقا همچین نظر دارن، یعنی یه جوری میگفت متاسفانه مثلا بابا گفت بله متاسفانه، حالا متاسفانه نگفت، لحنش این که آره متاسفانه آقا سوادشو ندارن و اینا. خب کار اونجا بدتر میشه که یه کسی در مسائل شرعی به وسواس میفته، حالا خودش با خودش میدونه وسواس شرعیش، دیگران رو هم یقه میکنه. میگه آقا با سه تا مش وضو آب وضو بگیر. نه اینجوری که با مثلا غسلت باید بدنت همش خیس بشه، ولو اینکه سرت و شستی سرت خوش شد. نه میره کلی آب هدر میده برای اینکه یه نوک سوزن خدای نکرده خشک نمونه. در صورتی که جبهه ما شهدا رزمنده ها یه چفیه برمی داشتن توی مقدار آب میزدن، این چفیه رو میماریدن با همین غسل میکردن. ولی ماها بچه هامون رو تو وسواسی انداختیم که یه غسل میخواد کنه بیچاره میشه، خدای گرفت شد اونجام خیس شد، اونجام سوراخ گوشم سوراخ دماغم. این میشه بعد از توش روحانیت در دین میاد. طرف ازدواج نمیکرد، اومد پیش حضرت رضا گفتن فلان خانم ازدواج نمیکنه. گفت چرا ازدواج نمیکنه؟ گفت میترسم معنویاتم کم بشه. گفت بیخود، آقا حضرت رضا فرمودن بیخود، اگه قرار بود که معنویات با ازدواج کم بشه مادر ما حضرت زهرا اولا بود که ازدواج نکنه. میرن 40 روز 40 روز 50 روز یه سال تو چاه و تو غار و این میشه روحانیت. این از کجا شروع میشه؟ از همین نگاه ظاهری به دین. نگاه ظاهری به دین، دین رو فقط یک پوسته ظاهری فهمیدن. بعد نسل از توش در میاد که دانش آموز تو مدرسه میگه که برای خدا فرقی نداره تو نماز بخونی یا نخونی، تو پیرو اسلام باشی یا دین دیگه. این فرق بین این عین عبارت رو من دارم میگم، این فرق بین ما انسان هاست که ما خودمون رو با ایمان و دیگران رو بی ایمان میدونیم. یعنی تو همچین معرضی قرار گرفته دیگه، یعنی هی یکی بهش زده گفته تو ایمان نداری، ایمان داشته باش. طرف این برداشت کرده که پس معلومه توی که داری اینقدر به من ایراد میگیری قائلی که تو مؤمنی من مؤمن نیستم دیگه. و حالا دیگه حالا وقت گذشت، من نمیخوام شبهاتو بخونم. شبهاتی که همش ناظر به این هستش که ما یه تصویر ظاهری از دین. طرف میگه که خب فرق شما با بت پرستا چیه؟ شما کعبه دور کعبه میچرخید، اون دور اون دور بت هر جفتت اون دور سنگ بودید دیگه. ببین چطور بچه بعد از این همه سال توی مدرسه هنوز این شبهاش مطرحه؟ ما چه تعریفی از دین براش ارائه دادیم که او تصور میکنه دور کعبه چرخیدن دور سنگه؟ اگر این انطباق حد اکثری فقه و دین ادامه پیدا کنه خیلی خطرناک، تهش میشه قتل امام حسین. امام حسین از کعبه خارج شد، حج رها کرد، به حکم شرعی آقا رو به شهادت رسوندن. چرا؟ چون میگفتن که این دین اینه، نه حرف امام، نه حرف ولی، نه کلام ولی. یه آدم عادی هم اگر این کارو میکرد کار سختیه تو بخوای حالا حج رو رها کرده بری یقشو بگیری خودشو زن و بچه‌شو همه به اون شدت بکشی که امام سجاد فرمود فی سبیل الله قربتن الی الله اومدن کشتن. واقعا فکر نکنید اصلا جزء جملات غم انگیز تاریخه قربتن الی الله. این از کجا نشأت گرفت؟ دوش سوی میکده آمد ز کعبه پیر ما، تا به میدان بلا و خون کند تدبیر ما. ترک کعبه حکمتی مکتوم دارد نزد حق. شرشر آرنج بره. ترک کعبه حکمتی مکتوم دارد نزد حق، شرح توحید از حسین و شرح غم تفسیر ما. بعد این شعری که بالا سر من نوشته شده، در ره مسجد به میخانه 110 منزل است. امام حسین تو مسجد نمون، دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما، چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما. یه عده موندن، اونایی که تعریفش از دین این بود که دین مساوی فقه، موندن دور کعبه. ولی اونایی که میگفتن که حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست، کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند ببین یار کجاست، دنبال او را افتادن. گفتن اگه این بیدینیه ما بخوایم بیدین باشیم. برچسب خارجی هم رو همشون چسبیده شد. خارجی یعنی خارج شده از دین. در ره مسجد به میخانه یعنی کربلا 110 منزل است، میرسد منزل به منزل تا کند تطهیر ما. طهارت تو اینه. اگر دین فقه نیست، فقه هم دین نیست، پس دین چیه؟ آقا دین فقه نیست، فقه هم دین نیست، پس دین چیه؟ امام صادق پاسخ دادن، فرمودن حل الدین الا الحب. دین محبته. الدین هو الحب و الحب هو الدین. این خیلی جالبه. عبارت تموم شده بود آج آقا مرزداد، عبارت تموم شده بود، حل الدین الا الحب، استفهام به قول معروف تاییدیه، بله دین حبه. حالا خواست تکمیلش کنه، تکمیل درش کنه، الدین هو الحب. الحب هو الدین یعنی چی؟ یه بار گفتی دیگه، از دین هو الحب، دین حبه. الحب هو الدین چی میگه؟ الحب هو الدین یعنی چی؟ میگه یعنی اونی که اهل محبت، داره محبت میکنه ولی به ظاهر دین نداره، اون دین داره. ولی تو اگه اهل شریعت باشی، اهل شریعت باشی ولی اهل محبت نباشی، دیندار نیست. ولی حب و حبت دین، طرف ادعای دینداریش نمیشه ولی اهل محبته. هم خودش محبت به دیگران میکنه، هم محبت اهل بیت رو داره، محبت خدا رو داره. حالا ممکنه یه جایی هم لنگ بزنه، مگه ما هممون لنگ نمیزنیم؟ ما گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آن که هست گیرند. وادی محبت به آدم فهم عمیق میده. دیگه حدیث رد و شمس براش میخونی نمیاد شبهه کنه، نم خورشید برگشت، زمین برگشت، چی شد، چه اتفاقی افتاد، دیگه اصلا تو این فضاها نیست، میره تو فضای فهم اون روایت، میره تو فضای فهم عمیق اون روایت. میگه خوابیدن پیامبر بهونه بود. وقتی این رد و شمس واسش میخونی، او میفهمه که همه این داستان بهونه است که امیرالمومنین رو معرفی کنه، که بگه حتی خورشید مسخر اوست. و اینکه ولایت بر شرع به عنوان نماد، نماز به عنوان نماد شرع، ولایت بر شرع ارجحیت داره. امام تو با شریعت نسنج، شریعت با امام سنجیده میشه، شریعت با ولی خدا محک میخوره. امام با رساله توزیع المسائل نمیشه خط کش گذاشت دورشو سنجیدش، رساله با امام سنجیده میشه. فقیه هم خودش همینو میگی، به فقیه میگی حکم تو از کی میگی؟ میگی از امام میگم، ولی ما جلوتر از فقیه حرکت میکنیم. عرضم تمام. دو تا معجزه عرض کردم، شق القمر، رد و شمس. روزه بخونیم. آقا دشمنای اهل بیت هم این دو تا معجزه رو داشتن. دشمنای اهل بیت هم شق القمر کردن، هم رد و شمس کردن. دو جاشو میگم. در مورد شق القمر دو جاش هم رد و شمس. کجا شق القمر کردن؟ یکی همین امشب محراب مسجد کوفه. متشرعه ها شق القمر کردن ها، نمازخونه ها. یکی اینجا شق القمر کردن، اینجا تمرین بود، یه جا حلقمه. بهار الانوار این رو آورده، فلما احس الامام به ضرب، وقتی که امیرالمؤمنین ضرب شمشیر رو خورد. اچه اینو باید ارتباط بگیریم باهاش، یعنی روزه ها گاهی کلیشه میشه. باید امیرالمومنین بیاری تو ذهنت، یه پیرمرده، ریش سفیده، دوست داشتنی که پدر همه ماست، همه عمر مدیونشیم، لطف کرده، یه پیرمردی که قرار برش جون بدیم، یه پیرمردی که یتیم نوازه، یه پیرمردی که همه به او مدیونه. بعد حالا این پیرمردو، یا اصلا اگه میخوای خیلی پدر خودتو، پدر خودتو تو ذهنت بیار، پدر خودتو، مثلا این روزه رو امیرالمومنین بذار کنار، پدر خودت رو تو ذهنت بیار. فلما احس الامام به ضرب، وقتی ضرب شمشیر افتاد و وقع علی وجهه، با صورت آقای من و شما با صورت به زمین خورد. و دم و یجری علی وجهه و لحیته، یه خون جاری شد به صورت آقا، به محاسن آقا. وقت خذبت به دمائهی، میگه ریش آقا به خونش خذاب شد. لا یومه که یومه که یا ابا عبدالله، السلام علیک یا شیب الخدیم. فاخذ الحسن، میگه آقا امام حسن اومد با آغوش گرفت، رأسه فی هجره، سر امیرالمومنین با آغوش گرفت. فوجده مخشیان علی، دید آقا از هوش رفته. فعندها بکا بکاءً شدیدا، گریه شدیدی کرد آقا. و جعل یقبل وجه ابی، میگه شروع که صورت امیرالمومنین رو بوسیدن. و ما بین عینی، و موضع سجوده بین دو چشمان آقا رو بوسید و گریه میکرد. لا یومک یومک یا ابا عبدالله. فجاء الحسین، اومد بالای علی اکبر، حتی وقف علی و وضع خده علا خده، صورت به صورت علی گذاشت. علی دنیا بعد کل افا یا علی. یه شق القمر بود، یه شق القمر بود که در مسجد، در محراب مسجد کوفه شد. یه شق القمرم فحمل علیه رجلان، یوم فضربه به عموده من حدید علا رأسهی، ففلق حامته سر آقا باز شد. اینجا هم مثل باباش افتاد، ففق علی الارض و هو ینادی یا ابا عبدالله من یستلا.